سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عن سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء إن المؤمن ليستحي إذا مضى له عمل في غير ما عقد عليه إيمانه. یکی از نشانه های مؤمن طبق این بیان این است که حیا داره، چون حیام داره لذا درس میگیره، تکرار نمیکنه. اگر بر اساس اون چیزی که با خودش شرط کرده که شرط وفا به ایمان این است که اینا رو انجام بدم، روزی عملی ازش سر بزنه، درجا شرمنده میشه، میگه من خلاف این عقد عمل کردم. عقد ایمان این اقتضا رو نداشت، وقتی شرمندگیش اثر داره، تکرار نمیکنه. ولی اونی که در جمع که این همه میکنن منم یک، این همه طلبه میکنن منم یکیش، فقط مونده بود به من گیر بدی، اینا نه، اینا راه رو برای بیحیایی باز میکنن، یعنی کار خودشون رو یاد میگیرن توجیه کنن. همه میکنن، این همه میکنن دلیل شرعی شد، تو این همه اصول و فقه خوندی که بگی همه میکنن، یا به تو یاد دادن در تمام اعمالت افکار دنبال حجت شرعیه باشی، این اصول رو الموجز رو باسه چی خوندی، حالا بقیهش هیچی قد کردی. لذا دنبال این باشیم که انشالله تعالی این فرمایشات امیر المؤمنین رو ارواح العالمین له الفدا، این مسئله حیا و خجالت کشیدن و شرمندگی خیلی مسئله خوبیه، سبب میشه انسان تکرار نکنه. مقومات الاستصحاب بعد ان اشر نائلا ان لقاعدت الاستصحاب ارکانا نقول و تعقیبا علا ذالک ان هازه القاعدت تتقوم و به عدت امور که ازا لم تتوفر فیها فا اما علا تسمى استصحابا اولا تکون مشمولتا لعدلتها الاتیته. ایشان رضوان الله تعالی علیه می فرماید من قبلا عرض کردم که استصحاب ارکانی دارند. بعضی از محشین نوشتن کجا شما گفتید؟ شما چه گفتی استصحاب ارکانی دارند؟ که می نویسید قد اشر ما. جواب آن است که دیروز گفتی که منتها تو ضمن اعتراض دوم به تعریف شیخ انصاری گفت، بله اینجوری مستقل نگفت، ولی گفت بنده خدا فرمود منها صفحه 604 ان تعریف المذکور لا یتکفل به بیان ارکان الاستصحاب. خب خود این مدلول التزامیش یعنی آن که استصحاب دارای ارکانی است، پس گفته بود. اشکال دومی کردن به ایشان، گفتن شما الان میخوای 7 تا ربع شمارش کنی، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. و حال آن که تو اون منهای دومی که 604 گفتی، شما همین اولی دومی رو گفتی، گفتی یقین سابق شک لاحق. پس این 5 تا دیگر رو شما اشرنا الی نداشتی. جواب آن است که دیروز عرض کردم آفرین، کلمه نحو ایشون در عبارت داشت، ننوش به بیان ارکان الاستصحاب که این دوتاست، نوش من نحو الیقین السابق، یعنی اینا از باب مثالن و البته مهمترینش، ولی ننوش منحصره در این دوتاست، لذا عبارت بی اشکال و اشکال ناواره. خب ارکانی دارد ایشان رضوان الله تعالی علیه، می‌فرماید اگر این ارکان نباشد یا اصلا اسم استصحاب اطلاق نمی‌شود، استصحاب بهش گفته نمی‌شود، یا اگر استصحاب گفته بشود ادله حجیت استصحاب نمی‌گیردش، لذا باید این 7 تا باشد. شما 6 تای اولی که ایشون میفرماد نگاه کنید که انشالله تعالی میرسیم، 6 تای اول اینجوریست که اگر نباشد ایشون میگه اصلا اون استصحابی که تعریف کردیم ابقاء ماکان صدق نمی کنه. پس این 6 تای اول برای صدق اسم استصحاب است. 7 تومی رو خود مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه وقتی تو صفحه 608 داره میفرماد فعلیت یقین و شک، چقدر در الموجز وقت منو گرفت، بحث بسیار دقیق و مشکلی بود. خیلی کرد حالا شاید اینجا اصلا موجزتر از الموجز بگیم، بنابراین اونجا دیگه زورم رو زدم. خدمت شما عرض شود که این 7 تومی رو وقتی میگه، میگه اگر این فعلیت نباشد بلکه یقین و شک تقدیری باشد اسم استصحاب به کار میره، ولی ادله حجیت استصحاب این رو نمیگیره. لذا این که میگه اگر نباشد ادله حجیت نمیگیرد، منظور اون رکن 7 تومیست که میفهم. به ایشون میگید این 7 تا رو از کجا آوردید؟ میگه من این 7 تا رو رفتم سید کردم، اقتناس در لغت به معنای استادم، رفتم سیر کردم عبارات آقایونی که از استصحاب بحث کردن، دیدم جمع‌آوری کردم، سیر کردم، این 7 تا رو شمارش کردم. لذا از همین اول عرض میکنیم که همون جوری که خود عبارات ایشون بعدن نشون میده، کسی میتونه این 7 تا رو تعدادش رو کم کنه برسونه به 5 تا. مثلا ایشون وقتی داره رکن ثالث رو میفرماد، رکن رابع رو میفرماد، صفحه 606 خودش تصریح میکنه، میفرماد یوش ارو به هازش شرط نفس و شرط ثالث، یعنی از سومین چهارمی فهمیده میشه. این چه رکنیه که از یکی دیگرش این یکی فهمیده میشه؟ لذا اسم رکن نامیدن یه خورده مسامه است. یا مثلا ما بعدن به شما میگیم، میگیم ششمی که ایشون میفرماد، اصلا با گفتن ششمی چهارمی نیاز نبود، چون چهارمی تعدد زمان متیقن و مشکوکه، ششمی سبق زمان متیقن بر زمان مشکوکه. خب سبق یعنی تعدد دیگه، با گفتن سبق یعنی عدم اتحاد زمانی، لذا با گفتن شیش اصلا 4 نیاز نبود گفتن. لذا اینا رو فکر نکنید که حالا اگر کسی کم کرد، مثلا رک به اون معنایی که تو ذهن ماست عمده که دیگه بپاچد، نه اینجوری نیست. لذا خیلی از آقایون 3 تا بیان کرد، اصلا بعضی از آیون فرمودن رکن ماهوی استصحاب واقعا 2 تاست نه بیشتر. یکی اون یقین سابقی که به اون متیقن داریم، یکی شک نسبت به بقای اون
چیزی که بهش یقین ثابته همینا همین، بقیه‌اش دیگه از این دو تا فهمیده میشه. اوکی؟ بقیه‌اش از اینا فهمیده. لذا اگر دیدید در بعضی از کتب دو تا است، در لفظوت مصحح سه تا، در بعضی از کتب پنج تا است، این حالا فکر نکنید که مثلا چه نکته‌ای رو در هم تداخل شده. این مقدار عبارت رو بخونم. دیروزم باید جبران کنم ان شاء الله تعالی. بعد ان اشرنا الی ان لقاعده الاستصحاب ارکانا نقول تعقیبا علی ذلک علی اون اشاره ان هذه القاعده تتقوم بعده امور. این مثلا تتقوم، خب حالا کلمه سنگینیه، دقت کردید؟ با اینی که گفتیم بعضی از اینا در هم دیگه تداخل داره، بعضیش از بعضی دیگه فهمیده میشن. تتقوم به عدت امورم که اذا لم تتوفر فیها، اگر این امور نباشن در این قاعده، فا اما یا این که اصلا اون قاعده استصحاب اسمش نیست تو شیشتای اول، یا این که لا تکون القاعدتو مشمولتن لعدله آتیه استصحاب هفتمی، که همون که خودش تصریح میکنن تو شماره هفت عرض کردن. و یمکن ان ترتقی هذه المقومات الی سبعة امور. از کجا آوردین هفتا رو؟ حسب ما تقتنس و شکار شده، صید شده، اقتنس در لغت استاده، من کلمات الباحثین. حالا خوب گوش کنید، این کلمات باحثین هم از خارج از کردم در ضمن مباحث استصحاب، دقت کردید؟ نه اینکه فکر کنید آیون اصولی ها کیتری داشتن ارکان یا مقومات استصحاب ذیل اون بس، مثلا اینا رو آورده مرحوم مظفر اینا جمع کرده. اصلا بعضی از اینها رو مرحوم مظفر دیگران تو تنبیهات استصحاب بس کردن، مرحوم مظفر از اونجا کشیده آورده به عنوان رو گفت. بعضی از اینها رو مثل شماره 3 و 4 وقتی خواستن فرق بین قاعده استصحاب با قاعده یقین یعنی قاعده شک ساری رو بگن، اونجا بیان کردن مرحوم مظفر از ذیل اون بحث اومده 3 و 4 کرده. مثل شماره 5 رو وقتی خواستن فرق بین قاعده استصحاب با قاعده مقتضی و مانع رو بگن، اونجا بیان کردن مرحوم مظفر آورده از اونجا سید کرده آورده به عنوان رد بیان کرده. پس این کلمات باحثین هم لزوماً به این معنا نیست که اونا هم ذیل تیتری به عنوان ارکان استصحاب یا مقومات استصحاب بحث کردن. شما بسیاری از کتب میبینید دو تا حد اکثر سه تا، مثل صاحب کفایه قدید حد اکثر سه تا نقل کردن، اگر نه عمدتاً همون یقین سابق و شک لاحق، شک در بقا رو عنوان کردن. یک الیقین، خب یقین رو که دیروز خوندیم دیگه، از ابقا، از کلمه ابقا ماکان گفتیم دلالت میکند بر یقین، دقت کردی؟ منظور از این یقین یعنی یقین به حالت سابقه، یقین به حالت سابقه، همون جوری که خط اول بحث عرض کردیم چه اون حالت سابق یک حکم شرعی باشد، مثل وجوب نماز جمعه در عصر حضور، خط کرد؟ یا یک موضوع دارای اثر شرعی باشد، عدالت که موضوع از پس جواز اقتدا، جواز شاهد گرفتن، جواز تقلید و امثاله، میتونه نسبت به یه حکم شرعی باشه یا نسبت به یه موضوع دارای اثر شرعی. حالا این قید عرض کردم دلیلش چی دیگه متذکر نمیشن. ایشان رضوان الله تعالی علیه میفرمند خب این رکن اول که در حقیقت مثل یه علت میمونه برای استصحاب. از کجا علت؟ خب دیروز عبارت شیخ انصاری رو درست دادیم دیگه، گفتیم اگر ابقاء ماکان شد تعریف استصحاب، اگر به ما امر به ابقاء شده، دلیل این امر به ابقاء چون بود، به خاطر بود، لذا اون یقین علت ابقاء حکمی است از جانب شارع مقدس، لذا در استصحاب رکن اساسی با این یقین سابق است. نکته بعد که باید دقت کرد، ببینید گرچه مرحوم مظفر به تبع مثلا شیخ و بسیاری از آقایون هی وقتی میخواد این ارکان رو بیان کنه هی رو ابقای ماکان بیان میکنه، ولی شما مستعذرید، ما که روایتی به نام ابقای ماکان که نداریم که با این الفاظ که، پس بهتر است که اینا بیان، اینایی که بهترین دلیل رو، عمده ترین دلیل رو اخبار میدانن، بیان خب مستقیما به اخبار تمسک کنن. چون حضرت فرمود لا تنقض الیقین بالشک، خب رکن اصیل و رکین استصحاب یقین، تا اینکه بیایم مثلا رو اون تعریفی که خودمون گفتیم 20 تا اصولی دیگه هم باهاش مخالفن، هی بیایم رو اون مانو بدیم، چه کاری؟ آدم میره سراغ اون دلیل و منبعی که مورد قبول همه. یه نکته مرحوم مظفر آخر این بحث تذکر میده که حالا نمیدونم چقدر تذکرش در اینجا به جا بوده، گرچه خودش میفهمد بعدن راجبش بحث میکنم، ولی متاسفانه بعدن راجبش بحثی نداریم. چرا؟ لابلای بعضی از مباحث آتی کلمش به کار میره، ولی تیتری بده بحث بکند نظرش رو اثبات بکند نداره. اونم این استش که این یقینی که در استصحاب میگیم به چه نکته ای لحاظ شده در بحث حجیت استصحاب؟ آیا یقین به ما این که یک صفت از صفات نفسانی مکلف است، منظور این یقینه؟ یا منظور یقین به عنوان طریق، به عنوان کاشف؟ طریق و کاشف چی؟ نسبت به واقع لحاظ شده. دو مبنا بین اصولی ها وجود داره که مشهور نظرشون به این دومی است. مرحوم مظفر همین رو نقل میکنه، من این مقدار بخونم تا یه مقدار راجع به این دوتا کوچولو صحبت کنم. ببین، یک الیقین و المقصود و بهی الیقین و بالحالت سابقته سواء کانت اون حالت سابقه حکما شرعیاً او موضوع انزا حکم شرعیان، و قد قلنا سابقا همین صفحه پیش ان نزالک یقین به حالت سابقه رکن فلستصحاب است. چرا؟ لان المفهوم من الاخبار دالت العلی، چون این رکن فهمیده می شود از اخباری که دال است بر استصحاب، لا تنقض الیقین بالشک، بل من معنای استصحاب ابقای ماکان، معنای استصحاب ابقای ماکان است، لذا این یقین به عنوان رکنیت فهمیده می شود. بل من معناه ان یثبت یقین بالحالت سابقه و ان لثبوت هذا الیقین و ان لثبوت هذا الیقین الی عذر می خوام اشتباه خوندم و ان لثبوت هذا الیقین علیتن فی القاعدت الاستصحاب، با همون بیانی که دیروز مرحوم شیخ انصاری فرمود فعلت الابقاء انهو کان فیخرج من التعریف ابقاء الحکم لعجل وجود علت او دلیله، ولا فرق فی ذالک، فرق نمی کند در این رک، در این یقین بالحالت سابقه، بین ان نقولن به این که بگیم به ان اعتبار سبق الیقین من جهت این است که این یقین صفتن قائمتن به نفس است، چون یکی از صفات نفسانی مستصحب است، مکلف است، و بین ان نقول بذالک، بذالک یعنی به ان اعتبار سبق الیقین من جهت این است که یقین طریق است و کاشف عن الواقع است، طریق ال الواقع است، کاشف عن الواقع، و سیعتی انشالله تعالی بیان و وجه الحق من القولین ولیکن نخواهد آمد، که کدوم یکی از این دوتا درست است. یه چنین تیتری با یه چنین بحثی نداریم. بله، خود اصل این بحث صفت الان شما تو 607 خط دوم میبینید ایشون میگه صفت یقین، کلمه صفت یقین به کار میبره، یا بعدن میبینید کلمه کشف رو نسبت به یقین به کار میبره. ولی اینکه تیتری بدد و این دوتا رو بحث بکند و خدمت شما عرض شود که کدوم یکیش به چه دلیل حق است بگه، نخه ظاهرا در این کتاب نیامده. کسی میتونه فرق این دوتا رو بگه؟ قاعدتا باید بتونید بگید. دقت کردید این کسی این رو بگه با این رو بگه چه فرقی با هم میکنه؟ بگه این یقین به عنوان یه صفت لحاظ شده در استصحاب، صفت نفسانی، یا بگه نه به عنوان اینکه یقین طریق الواقع است، کشف از واقع میکند، به این لحاظ لحاظ شده، اعتبار شده. نه من الان کار ندارم که از کجا اینا رو به دست آوردی، میگم تفاوت بین این دوتا چی؟ فکر اصلا نگفتم که اینو این به نظرتون این درسته یا این درسته، من گفتم به نظرتون فرق بین این دوتا چیه؟
میشه بگیم از با توجه ما مطلب این دوستان دلیل و علت و دلیلی اون اولی مربوط به علت در تکوینیات، دوباره مثلا مربوط به
بابا ما تا این رو چون استصحاب بحث میکنم، چرا رفتی داره؟ داره میگیم این استصحابی که یقین رکنشه، این استصحاب، این قاعده مجبوله من قبل شاره فرقی نمی کنه که کسی بگه این یقین یعنی یقین به عنوان صفت نفسانی مستثنه، یا بگه یقین به عنوان طریق و کاشف عن الواقع. یعنی چی؟
چرا شارع داره این رو در واقع معتبر میده؟ به خاطر اینکه این حالت نفسانی که قبلن داشته، حالت نفسانی مثلا یقین بوده، این اعتبار بخشی که الان میخواد بهش بشه ناظر به اینکه واقع چگونه هستش نیست، ناظر به حالت درونی خود این آدم هستش که شارع حالا به صورت رفع حیرت یا به عنوان با کاشف از واقع، با اون مبنایی که میبینیم این اماره هستش و یه جور کاشف از واقعیت هستش، این حالت میخونه یا نه، بر اساس اون اومده اعتبار بخشی کرده، گفته بود این که ساقی بر اساس حالت نفسانی خود مکلم، اما تو اون یکی نظر به توی اون یکی مبنا نظر به واقع داره، این میگه که این اعتبار بخشی که شده به خاطر این شاره اومده پشت اینو گرفته، اومده امضا کرده به خاطر این هستش که این احتمالاً در واقع هم غالباً یعنی یه نوع کشفی برای ما میاره، این یقین سابق که در واقع هم احتمالاً مثلا همون حالت کماکان پابرجا هستش.
نه تفاوتشون چیه؟ این که شما شرح دادید، اینی که من نوشتم
تو اون نگاه اول نظر به واقع نیست، اصلا یعنی علت این اعتبار بخشی حالت نفسانی مکلف یاد واقع هرچی میخواد باشه باشه، برای مثلا رفع حیرت اومده این راهکار رو ارائه داده.
یعنی مثلا این کسی که میگه کشف از واقعه، میگه که آدم ها و انسان ها مستصحب میتونه واقع بفهمه چیه؟
نه اماره خوبی هست، یعنی نشونه خوبی هست،
یعنی فقط کسی میتونه این حرف رو بزن که استصحاب رو اماره بدانه.
حالا اینو نمیدونم ولی این مقدارش
اگه شما میزنی بعد میگید
نه، یعنی کامل در واقع اون جهتش فکر نکرده، ولی به نظر میاد شاید ناظر به این باشه.
بفهمید
خود شاید
که
اون مورد نداشته باشه، این مورد که صفت مستصحب یا مکلف هست توی دومی هم هست، فقط فرقش اینه که چون یقین و قطع حجته، همین حجت بودنش خاطر اینکه یقین هست طریق الواقع.
چه فرمودی؟ چه خنده به آمد، چون واقعا نفهمدم چیه، شما منتقل نشدم به عرض شما.
فرضم به این بود که در دومی هم صفت مستصحب هست، صفت مکلف هست، این یقین.
یعنی وقتی میگه به عنوان طریقه، به عنوان طریقه یعنی به عنوان صفته؟ چطور قصیم قرار داده شده؟
به هر حال این یقین، یقین کی هست؟ متعلق یعنی یقین رو کی کرده؟ مکلف کرده
ولی بحث سر این است که این اعتبار بخشی که داره به این یقین میشه در قاعده مجعوله استصحاب، یعنی صفت نفسانی توی مستصحب، یا یعنی یقین چون کاشف از واقع است، چون طریقه به واقع است. این دوتا داره اینه من خودم عرض میکنم.
اصلا
دونه
نمیخواد
که
اون یقین علم ما به اون واقع یا خود اون واقع، این دوتا، اون اولی اون مکلف چون یقین سابقه که میخوایم لحاظ بکنیم به عنوان اون چیزی که علم داره یقینه، یا اون چیزی که واقعه ولی که علم هم نداشته باشه.
یعنی حسن، یعنی جایی میشود که شارع به ما بگه بیافتید دنبال این که واقع رو کما هو واقع بفهمید؟ بابا خود شارع میدونه که آدم خلق کرده، پیغمبر که قد کردید معصومه که مشرفه به آدم خلقه، اینا رو داره به ما میفهمه. اونی هم که پیغمبری که اصلا عرض کردیم در مورد چطور استصحاب و اینها معنا نده. وقتی میگه اونی که میگه به عنوان یه صفت از صفات نفسانی، یعنی یقین خصوصیت دارد، خیلی راحت، خیلی برای من عجیب بود. جواب ندادن خیلی عجیب بود با اینکه شما مواز قطع پیش من کنید. یعنی یقین خصوصیت دارد، یعنی موضوعیت داره. وقتی میگه طریقه یعنی خصوصیت نداره، هر چیزی هم که طریقه مثل اماره میتونه در استصحاب وارد بشه. به همین راحتی خیلی عجیب جواب داره. به عنوان طریق و کاشف الواقع، لذا طبق این اگر کسی طبق اماره که حجت مجهول است نه حجت ذاتیه به چیزی یقین پیدا کرد، بعد شک کرد، اونم میتونه استصحاب کنه. این خصوصیت و موضوعیت برای یقین قائله، این خصوص اسمش روشه، خصوصیت و موضوعیت واسه این حالت نفسانی قائلی. میگه یه راهه، چی مهمه؟ کشف از واقع. لذا این کاشف چه یقین وجدانی باشد چه یقین تعبدی باشد، یقین تعبدی اسمش امانت، حجت مجهوله. به همین نکته آقای خویی تصریح کرده وقتی این بحث رو فرمیده. من عبارت آقای خویی رو بخونم تا اینکه بگم لیزی عبارت آقای خویی کجاست. آقای خویی در مصباح الاصول جلد 48 صفحه 118-119 بعد از اینکه خودشون اثبات میکنن به این که الیقین المذکور فی ادلت الاستصحاب و ان کان موضوعا للاستصحاب الا انه ماخوذ فی الموضوع بما هو کاشف لا بما هو صفت خاصتون، میگه میدونید نتیجه این حرف چیه؟ نتیجهش این است که اذا قامت الاماره علی حکم ثم شککنا فی بقائه لا مانع من جریان الاستصحاب. چون طریق بود، طریق به واقع، یکی از طریقهای به واقع هم البته جعلی امان است. مرحوم نائینی هم در فوائد جلد 4 صفحه 404 مشابه این بحث رو دارد، اونجا میتونید ببینید. این جلد 374 من نمیدونم چه آدرسیه، شما ببینید تو فوائدتون یه همچین چیزی پیدا میکنید. خب من این نکته رو عرض بکنم، ببینید این لیزی، این عبارت آیخویی ممکنه این لیزی رو داشته باشن، خیلی نکته خوبیه. یعنی من میخوام این سوال رو مطرح کنم، یعنی کسی که میگه یقین به عنوان صفت از صفات نفسانی، میگه اماره هیچ وقت در بحث استصحاب جایگاهی نداره، و کسی که میگه یقین به عنوان طریق و کاشف میگه اماره جایگاه دارد، یا هر دوتاشون فاعلا اماره جایگاه دارد، تو نحوه جایگاه داشتن با هم دیگه فرق میکنه. شما تحقیق کنید ظاهر کلمات آقایون با تحقیقی که من دارم هر دوتای اینا میگن اماره در استصحاب والد است، هر دوتا شد. منطقه میدونی تفاوتش تو چیه؟ تفاوتش این است که کسی که برای این یقین خصوصیت و موضوعیت داخله، تو اونجایی که یقین تعبدیست نه وجدانی، میگه این ملحق به استصحاب است، این استصحاب است الهی، حکم استصحاب رو میشه بهش داد، ولی اونی که میگه این یقین به عنوان طریق و کاشف علل واقع است، خصوصیت و موضوعیت برای حالت نفسانی یقین وجدانی قائل نیست، میگه اگر با یقین تعبدی هم شما داشتید، این هم اصلا موضوعاً استصحاب است، نه ملحق به استصحاب. شما تحقیق کنید ببینید عرض من درست است یا درست نیست، چون من کم ندیدم آقایونی که در درس‌های خارج هم به تبع عبارت ناینی های خویی ضد این عرض من رو میگن، شما بهش تحمل کنید.
دو از شک،
منظور از شک، رکن دوم، منظور از شک این تیکش رو نیندازیم. این تیکش خیلی خوبه، منظور شک در بقا است. بقای چی؟ بقای ماکان متیقنن سابقا. شک بکنیم در بقای متیقن سابق، این رکن دوم. این رکن دوم از کجا به دست میاد؟ خب اولا روایت لا تنقض الیقین به شک، این شک شک باشه تا استصحاب من. دوم اگر بخوایم ابقاء ماکان رو بگیریم، ما فهممون از عبارت مرحوم مظفر دیروز این شد که یکی کلمه ابقاء یکی کلمه کان، این دوتا میرساند ما رو به رکنیت شک. چرا؟ چون دیروز عرض کردیم کلمه ابقا به کار رفتن نه بقا در جای معنا دارد که اون یقین سابقه به متیقن تبدیل بشود به شک به بقا در متیقن، وگرنه کلمه ابقا بی معناست. چرا؟ چون یا این یقین سابق هنوز ادامه دارد، اینجا نمیگن ابقاء حکم، اینجا میگن بقاء حکم، یا اینکه اون یقین سابق تبدیل به یقین دیگری شده. در این صورت هم که من شاک نیستم اصلا، من باید به حجت ذاتیهی که این آیون قائلن به یقین و علم عمل بکنم. پس اونی که در شک معنا دارد فقط یه حالت است، یقین سابقه به متیقن تبدیل بشه به شک که در بقا در میگه. سوال بعدی اینه مل مراد از این شک در باب استصحاب؟ آیا منظور شک منطقی است به معنای احتمال 50-50 که اون وقت بشه قید اعتراضی برای خارج کردن ذن؟ جواب آن است که مرحوم مظفر اصلا نباید اینو مطرح میکرد. چرا؟ چون قبلا 599 حاشیه 1 خیلی کاملتر از اینجا ایشون فرموده بود، کاملتر از اینجا، اونجا فرمود نخه منظور از این شک، شک منطقی به معنای احتمالی که دو طرفش مساویست نیست، منظور از این شک، شک اصولی است در اینجا، چه شک چه ظن منتها غیر معتبر، مثل خبر واحد غیر ثقه. اگر غیر ثقه خبر واحد داشته باشه این ظن غیر معتبره، ولی این رو در شک، احکام شک جاری میشه، این می شود مجرا برای اصول عملیه. خارج میکنه چی رو؟ خارج میکند علم رو، یقین رو که حجیتش ذاتی است علم مبنای آیون، و علمی رو، ظن معتبر رو، چون با بودن علم و علمی دیگه جایی برای شک نیست، جایی برای جریان و اصول عملیه من جمله استصحاب نیست. به تعبیر آیت الله عظمی سبحانی دام از الله در این بحث همین شروع استصحاب تو حاشیه فرمود منظور از شک عدم حجت است، لا حجت است. لا حجت هم شک منطقی رو میگیره هم ظن غیر معتبر رو میگیره.
دو از شک و المقصود و من از شک و فی بقاء المتیقن. خیلی قشنگ نوشت شک در بقاء متیقن. وقد قلنا سابقا همین صفحه قبل تو شماره منهای دوم انه رکنون فل استصحاب. چرا؟ لأنه لا معنا لفرض این قاعده استصحاب ولا للحاجت الیها، حاجتی نیست به قاعده استصحاب مع فرض بقاء الیقین و تبدلهی به یقین آخره. اگر یقین هنوز هست یا تبدیل به یقین دیگه شده استصحاب نیاز نداریم. ولا یصح ان تجری این قاعده الا فی فرض شک فی بقاء ما کان متیقنا. شک کنیم در بقای اون چیزی که متیقن بود. فشک مفروغ ان هست فی فرض جریان قاعده الاستصحاب فلا بد ان یکون شک ماخوذا در موضوع قاعده استصحاب. هر جا خواستید ببینید یه چیزی مورد استصحاب هست یا نه باید حتما شک به عنوان رکنش باشد. ولکن ینبغی الا یخفا ان المقصود من الشک ما هو اهم من الشک به معناه الحقیقی فی المنطق ای تساوی احتمالاً و من الظن غیر المعتبر. شامل ظن غیر معتبر هم میشه، مثلا اگر کسی شهرت فتواییه رو حجت ندانست مثل ایشون، ظن حاصل از شهرت فتواییه میشه ظن غیر معتبر، ما رو نمیتونه به حکم واقعی برسونه. لذا برای حکم باید بیایم چیکار کنیم؟ بریم سراغ اصول عملیه. فیکون المراد من الشک عدم العلم و العلمی مطلقا. به عبارت دیگه یعنی عدم حجت. دقت کردید؟ آی سبحانی هم در حاشیه نوشتن همونجا براتون المراد به شک هو لا حجت. فستعت الاشارت و الى سر ذلك. می نوشتی خدمت شما عرض شود که مر الاشاره الى سر ذلك تو حاشیه 1599، چون درسش رو دادم خیلی حاشیه خوبی بود دیگه اجازه بفرمایید درس عقب هی بس تکرار نکنم. اونجا دو مرحله مرحوم مظفر قدم برداشت. تو مرحله اول گفت بگیم ظن غیر معتبر در حکم شک، تو مرحله دوم گفت در حکم شک چیه؟ اصلا خود شک. چون درسشو مبسوط دادم دیگه تکرار نمی کنم. تو حاشیه اینا رو درس دادم، تا شهر درس دادم دیگه. سومین خدمت شما روک اجتماع یقین است و شک است در زمان واحد. اجتماع یقین و شک در زمان واحد. مثلا ببینید این رکنی که مرحوم مظفر فرموده عمدتاً آیون عرض کردم وقتی میخوان فرق بین قاعده استصحاب با قاعده شک ساری رو بگن اینو تو استصحاب میگن و میگن در مورد قاعده شک ساری اینجوری نیست، لذا این دو تا قاعده از هم جدا میشن. واقع مرحوم مظفر از اونجا به تعبیر خودش رفته اقتناس کرده اومده اینو رکن سوم قرار داده. البته بعضی هم هستن که به عنوان رکن سوم فرمودن. یعنی چی اجتماعی یقین و شک در زمان واحد؟ همین عبارت بود که اون عبارت خط اول رو گفتم توش مسامحه است. تو اون عبارت صفحه 602 نوشت سمت تزلزل یقین و سابق. گفتم این غلطه، این مسامحه است. یقین نمیتونه متزلزل بشه، باید در زمان وجود شک یقین هم موجود باشه. دقت کردیم؟ اونو کردیم متیقن. خب یقین و شک باید در زمان واحد. ببینید یعنی چی؟ یعنی مثلا ساعت 10 صبح یقین دارم به طهارت لباسم، ساعت 12 شک میکنم در بقای طهارت ساعت 10 لباسم. نمیشه. ساعت 12 شک میکنم آیا اون طهارت ساعت 10 باقیست یا باقی نیست. این مجرای استثناست. الان ساعت 12 من هم شاکم هم متیقنم، هم صفت شک رو دارم هم صفت یقین رو دارم. کسی نگه مگه میشه صفات حالات نفسانیه؟ حالات نفسانیه تضاد دارن. لا یشتم و شک محلی یقین. میگم بنده خدا یه چیزی رو خوندی، 100 تا چیز رو حذف دادی. اون که اجتماع زدن نشاید زدن از همه جهات. این متعلق این شک بقاء طهارت است. این که گفتم این کلمه بقا خوب کلمه است، بس همینا بود. متعلق یقین طهارت ساعت 10، متعلق شک بقاء طهارته. نه اینا هیچ با هم دیگه تضادی ندارن. یقین من نسبت به بقاء طهارت، شک من نسبت به بقاء طهارت، یقین من نسبت به طهارت ساعت 10. دقت کن، مرحوم مظفری عبارتی رو اینجا دارد که این عبارت در الموجز نبود ولی من برای رفقا اونجا درس دادم. این که میگیم یقین و شک باید در زمان واحد هر دو تا باشن، ببینید از کجا این رکنیت رو میتونیم بگیم بفهمیم، حالا این مقوم رو، این شرط رو، هر چی اسمش رو باید بذاریم، از اونجا که امام فرمود لا تنقض یقینا به شک. اوکی؟ یعنی همون یقینی که الان توت هست با اون شکی که الان هم توتو موجوده نقض نکن. از اون باید اجتماع داشته. حالا دوباره شما میتونید از کلمه ابقای ماکان که اینا دوست دارن بگید این ازش به دست میان. نکته خیلی مهم آن است که ما گفتیم یقین و شک باید در زمان واحد اجتماع پیدا کنند، ولی نگفتیم مبدأ حدوث یقین و شک باید واحد باشد. اینا دو تا گفتیم. خود این یقین، خود این شک باید در زمان واحد موجود باشند، نگفتیم حدوثشون باید در زمان واحد. لذا استصحاب با 3 نوع مبدأ حدوثی قابل جمع است. 1. مبدأ حدوث شک مقدم بر مبدأ حدوث یقین باشد. و هو الغالب و الرائج فی اذهاننا. تا به ما میگن مثال بزنید، ببینید اینجوری میزنید. ساعت 10 صبح یقین به طهارت لباس. بله. مبدأ حدوث یقین بر مبدأ حدوث شک مقدم باشد. مقدم باشد. اینو نیست که غالب و رایج است در اذهان ما. میگم ساعت 10 صبح یقین به طهارت، ساعت 12 شک میکنم در بقای طهارت. الان ببینید تو این مثال مبدأ حدوث یقین ساعت 10، مبدأ حدوث شک ساعت 12، ولی خود یقین و شک هر دوتا ساعت 12 در من موجود. باید که مبدأ حدوثشون یقین مقدم است بر شک. این اون چیزیست که معمولا در اذهان ماست، ولی میتونه
مبدأ حدوث یقین و شک واحد باشد، یعنی علاوه بر خود یقین و شک مبدأ حدوثشون هم واحد باشد. مثل چه مثالی؟ مثل این مثال، ساعت 12 صبح یقین دارم، ساعت 12 صبح شک دارم در طهارت لباسم، ساعت 12، حالا صبحش نمیخواید برسید، ساعت 12 یقین دارم به طهارت لباسم در ساعت 10. لطفاً اینا رو تحفظ کنید مثل هر کار دیگه، دیگه معلوم نیست تکرار بکنم. ساعت 12 شک دارم در طهارت لباسم، ساعت 12 همین ساعت 12 یقینم دارم که ساعت 10 لباسم طاهر بوده. الان تو اینجا مبدأ حدوث یقین و شک هر دوتا واحد، ساعت 12 و خود این یقین و شک هم هر دوتا هست. این هم استثناء پیش چاریش. سومی که این یه خود عجیب غریب می نماید مثلا برای اذهانی که عالم نیستن، آن است که مبدأ حدوث شک، مبدأ حدوث شک مقدم باشد بر مبدأ حدوث یقین. به عبارت دیگه مبدأ حدوث یقین مقدم مؤخر باشد از مبدأ حدوث شک. کسی میتونه واسه این مثال بزنه؟ فرض
کنید ساعت 1،
حالا اگر میشه خود با این 12 من برید که دیگه، حالا شما ساعت جدید نست داده
از کنی ساعت 12
خب
شک میکنه در طهارت، در طهارت صبحش و لباسش،
خب
و تو همین ساعت
طهارت صبح
بعدش و البته تعمل که میکنه میبینه که ساعت 10 یقین به طهارت لباسش داشته و این یقین بعد از شکش به وجود میاد.
شکی ساعت 9
چی شد؟
الان تعمل میکنه میبینه که همین الان
درست فرمود. حالا من بعد ساعت 12 شک میکنه در طهارت صبح، این شک استمرار پیدا میکنه تا چه ساعتی؟ تا ساعت 1. ساعت 1 یقین پیدا میکنه به طهارت ساعت 10 لباسش. مبدأ حدوث یقین ساعت 1، مبدأ حدوث شک ساعت 12، ولی این از مقوله استصحاب. ساعت 1 یقین پیدا میکنه که ساعت 10 لباسش طاهره، ساعت 12 شک داره که آیا لباسش طاهر هست یا طاهر نیست. با اینی که مبدأ حدوث یقین مؤخره، ولی خود صفت یقین و خود صفت شک در ساعت 1 هر دوتا در این مستصحب موجود، هم استصحابه. لذا بحث اجتماع یقین و شک در زمان واحد با بحث اجتماع مبدأ حدوث یقین و شک در زمان واحد دوتا هست. دقت کردید؟ ملاحظه بفرمایید. 3. اجتماع الیقین و شک فی زمان واحده. میتونید اینو در اجود جلد 4 16 ببینید، در فواید جلد 4 316 ببینید، اون دوتای قبلی رو میتونید در رسائل جلد 3 24 ببینید، در کفایه جلد 3 169 ملاحظه بفرمایید. به معنا ان یتفق فی آن واحد حصول الیقین و شک، لا به معنا ان مبدأ حدوث ما یکون فی آن واحد. مبدأ حدوث شیئون، خود یقین و شک شیئون آخر، بل قد یکون و مبدأ حدوث الیقین
قبل حدوث شک. یه وقتای مبدع حدوث یقین قبل حدوث شک است، کما هو المتعارف و فی امثله الاستصحاب، لذا ایشون هم دیگه براش مثال نمیزنه، مثل اون مثالی که زدیم ساعت 10 صبح یقین به طهارت لباس، ساعت 12 شک میکنم در بقای طهارت. وقد یکونان متقارنین، این مبدع حدوث شک و یقین عرفن متقارنن، عرفن وقد یکونان متقارنین حدوثن. ببینید حالا مرحوم مظفر چجوری مثال زده، کمال و علم یوم الجمعه، علم دارد یوم جمعه مثلا به طهارت صبحی یوم الخمیس که پنجشنبه لباسش طاهر بوده، و فی نفس یوم الجمعه در همین روز جمعه، فی آن حصول العلم در زمانی که براش علم حاصل شده، حصل له شک فی بقاء طهارت سابقه الی یوم الجمعه. الان زمان خود یقین و شک اجتماع کردن ولی مبدأ حدوثشون با هم دیگه متفاوته. من اگر از شما بپرسم مرحوم مظفر چرا در عبارت نوشت و فی نفس یوم الجمعه فی آن حصول العلم، اگر این فی آن حصول علم رو نمی آورد، به جایی بر می خورد به جایی بر نمی خورد، اینو برای چی آورده مرحوم مظفر؟ و اینجوری که من مثال زدم بی خود نبود، من میتونستم مثال های ایشون رو مثل روز پنجشنبه و روز جمعه بزنم، ولی بی خود نبود مثال رو اونجوری زدم. دقت کردید؟ کسی میتونه بگه این فی آن حصول العلم رو برای چی آورده؟ نمی آورد. آفرین آفرین، من چون رو ساعتی مانور دادم این مشکل پیش نیامد، ولی اگر اگر مرحوم مظفر میخواست رو روز پنجشنبه بگه و روز جمعه، خب روز جمعه از صبح تا شب ساعت داره، و حالا اینکه میخواست مثال بزند برای جایی که مبدع حدوث یقین با مبدع حدوث شک یکیه، اینی که مجبور شد بگه در همین روز جمعه در آن حصول علم شکم حاصل شده، ولی چون ما رو ساعت زدیم که این مشکله رو نداشتیم. دقت کردیم؟ خب پس این قید فیان و حصول العلم نیازه، اگر نبود اشکال میکردیم به مرحوم مظفر. اگر مینوش فی نفس یوم الجمعه حصل له شک، این عبارت ناقص بود. قد کردی؟ وقد یکون و مبدع و حدوث الیقین متأخرن عن حدوث شک، مثل کجا؟ کمال و حدث از شک یوم الجمعه فی طهارت صبحی و استمر شک، این قید استمرار شک رو میخواد، کمان که تو مثال سرور عزیزم دامت توفیقاتو منم نوشتم پای تخته، این شک استمرار پیدا کنه، چون میخواییم زمان شک و یقین رو واحد کنیم، به این استمرار نیاز داریم. و استمر شک الی یوم سبت ثم حدث برای این آقا مکلف یقین یوم السبت، مبدا حدوث یقین روز شنبه، تو چی یقین کند؟ فی ان الصبح کان طاهرا یوم الخمیس، یوم الخمیس، فان کل هذه الفروزه هی مجرى للاستصحاب، همه اینا مجرى استصحابه. فقط چرا هیما و ایشان تو این مثالا، مثلا ببین نوشتیم ساعت 10 یقین دارد به یقین دارم به طهارت لباسم در ساعت 10، چرا اینجا نوشتیم در ساعت 10؟ چرا اینجا نوشتیم ساعت 1 یقین دارم به طهارت لباسم در ساعت 10؟ دلیلش چیه؟ دلیلش این شماره 4 است و شماره 6، شماره 4 و 6 که در هم با هم دیگه توافق دارن آن است که باید زمان متیقن با زمان مشکوک یکی نباشد و زمان متیقن سابق باشد. اینا سه ساعت 12 یقین دارم به طهارت لباس در ساعت 10 تا متیقن بشه سابق بر مشکوک، متعلق الیقین بشه سابق بر متعلق المشکوک. اینجا نوشتیم ساعت 1 یقین دارم به طهارت ساعت 10 لباسم، چرا؟ تا متیقن بشه سابق بر مشکوک. یقین شیئون متعلق شیئون متیقن شیئون آخر متیقن متعلق الیقین است، مشکوک متعلق الشک است. لذا اگر دیدید این قیداره 16 داره، یه قیدی نبود که حالا خوشش بیاد مثلا بنویسه ایشون یوم خمیس یا من مثلا اینجا بنویسم ساعت 10، این بنابر این بود که بقیه ارکان هم تو این مثال ها پیاده شده باشه. خب حالا این رکن سوم واسه چیه؟ ایشون میفرماید برای این است که قاعده استصحاب از قاعده یقین سابق جدا بشود، از قاعده شک ساری قاعده الیقین جدا بشود. چطور مگه؟ تو قاعده الیقین که اسم دیگرش قاعده شک ساریه، تو اینجا چه اتفاقی میفته؟ زمان یقین و شک اجتماع پیدا نمی کنن. اجتماع پیدا، زمان یقین و شک واحد نمی شود، اجتماع پیدا نمی کنن یعنی در زمان واحد نمی شود. چطور؟ ببینید تو قاعده یقین اینجوریه، یقین دارد ساعت مثلا 10 لباسم طاهر بوده، ساعت 12 شک میکنم در بقا، نه اگر در بقا شک کنم استصحابه، بهم میگن شک تاری، ولی قاعده یقین شک ساریه، شک میکنم آیا ساعت 10 لباسم طاهر بوده یا من اصلا بی خودی یقین پیدا کرده بودم. به خاطر همین بهم میگن شک ساری، شکی که از ساعت 12 سرایت میکنم به زمان ساعت یقین میرسم 10. خب تو اینجا زمان یقین و شک اجتماع پیدا نمی کنن. چرا پیدا نمی کنن؟ چون اصلا دیگه زمان یقینی معنا ندارن. زمان یقینی معنا ندارن، چون این ساعت 10 هم که الان برای من شد مشکوک و طهاره. پس این قید شماره 3 برای این است که قاعده یقین خارج بشه و شک ساری خارج بشه. قاعده یقین ایشون میفرماد ابقاء ماکان نیست. چرا؟ چون اصلا کان نیست، چون اون کانش دیگه متزلزل شده. کانه یعنی ثابت بود یقین و ثابت بماند یقین الی زمان شک، ولی توی قاعده الیقین که ثابت نمون یقین، اون یقینه متزلزل شد تبدیل شد به شک، لذا کانه ای نداریم، لذا زمان یقین و شک با هم دیگه اجتماع پیدا نمی کنن. ببینیم و الوجه فی اعتبار اجتماع الیقین و شک فی زمان الواحد، ای کاش واحدشو می آورد. ببینید منظور ایشون از یقین و شک همونجور که خودش خط بعد تصریح کرده یقین سابق است با شک لاحق، لذا اشکالی که مقدمات و تنبیهات کرده وارد نیست، انداخته که به وضوح انداخته، یقین سابق خط بعد، شک لاحق خط بعد، همونی که فرموده. و الوجه فی اعتبار اجتماع الیقین و شک فی زمان الواحد واضحان، لأن ذلک هو المقدم لحقیقت الاستصحاب، استصحابی که عبارت بود از ابقاء ماکان، از لولم یجتمع الیقین و سابق مع شک لاحق، به اینجا آورد زمانن فانه لا یفرض ذلک، این فرض ندارد این عدم اجتماع الا فیما اذا تبدل الیقین به شک، مگر جایی که یقین تبدل به شک داشته باشد شده باشد. یعنی چی اذا تبدل الیقین به شک؟ یعنی سر از شک و الیقین، فلا یکون العمل بالیقین ابقاء لما کان. دیگه اینجا عمل به یقین ابقاء ماکان نیست، استصحاب نیست، بل هاذا مورد و قاعدت الیقینی که المباینت فی حقیقت حال قاعدت الاستصحاب و ستعت الاشارت الیها تو شماره 4 روز پنجشنبه است. شادی روح امام عزیز، علما، شهدا، شهدای مدافع حرم، هر کسی با حوزه علمی خدمت کرد، صلوات بر رحمت کنید.